أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مبارک و مسعود مولای من، امام جواد محمد ابن علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه مجمعین، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت معصومه علیه السلام و شما موالیان و سربازان اون بزرگواران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما جزء سربازان وفادار و راستین اون امام همام و فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله بوده باشه. این زیارت خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی، علم التقا و نور الهدى و معدن الوفاء و فرع الازکیاء و خلیفت الاوصیاء و امینک علا وحیک. اللهم فکما هدیت بهی من الضلاله و استنقذت بهی من الحیره و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علیه افضل ما صلیت علا احد من اولیائک و بقیت اوصیائک انک عزیز حکیم. اللهم صل علی محمد آل محمد. بحث در سند روایت محض الاسلام و شرایع الدینی بود که کتبه الرضا سلام الله علیه للمأمون. در این سند سه نفر واقع شدن: عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری العطار رضی الله عنه به نیسابور قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری عن الفضل ابن شازان. گفتیم خیالمون نسبت به فضل ابن شازان رضوان الله علیه خب راحت است، چون وساقت ایشون از مسلمات. و اما اون دو بزرگوار عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه، این دو نفر محل کلام هستند. برای اثبات اعتبار این روایت عرض شد راه‌های وجود داره. راه اول این بود که خود صدوق اسناد جزمی داده این روایت را به امام رضا سلام الله علیه، چون در عنوان باب فرموده ما کتبه الرضا للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. و این تردید و مناقشه که لعل عنوان از خود صدوق نباشد، جواب دادیم به این که ظاهر این است که ما به ندفتین از صدوق. جواب آخر که دیگه حالا روشن‌تره برای کسانی که دیر باورترن، این هست که خود صدوق در مقدمه عناوین ابواب رو ذکر فرموده. خود ایشون در مقدمه عناوین ابواب رو ذکر فرموده. خب این مقدمه‌ش هم خوندنیه دیگه، مقدمه این کتاب. اما بعد ایشون میگه خلاصه صاحب ابن عباد دو قصیده برای ایشون میفرسته راجع به حضرت رضا سلام الله، که دو تا قصیده رو هم ذکر کرد ایشون در مقدمه. ایشون در پاسخ اون دو قصیده ای که صاحب فرای ایشون فرستاده میگه خب من دیدم بهترین جوابی که میتونم بدم اینه که علوم حضرت رضا سلام الله علیه رو در یه جا جمع بکنم، اینو برای بهش هدیه کنم و این کتاب رو در جواب اون هدیه صاحب عباد برای ایشون فرستاده. بعد ایشون علاوه بر اینکه دو قصیده صاحب رو نقل میکنه، یه قصیده های زیبایی هم هست. چند تا حدیث هم ذکر میفرماید. برای کسانی که شعر راجع به ائمه میگن، سه تا حدیث ذکر فرموده. بعد فرموده فعجزل الله لصاحب الجلیل الثواب على جميع اقواله الحسنه و افعاله الجمیله، تا اینکه میرسد به اینجا که میفرماید ذکر و ابواب الكتاب و جعلتها و جملتها 69 بابا، تا اینکه به باب 35 میرسه، دخول الرضا علیه السلام به نیشابور. بله 34، ما کتب الرضا علیه السلام للمأمون من محض الاسلام بشرای الدین و من اخباری علیه السلام. خب این هم به خدمت شما، اگه کسی بالاخره این راه رو هم بپذیرند، با این میتواند بگه این روایت تمام. راه بلا خب بله ده این اسناد جزمی ها رو نمیپذیرند، میگن ولی مثل حضرت امام قدس سره که اسناد جزمی رو قبول دارن، یا شیخ بهایی که قبول دارن، یا محقق خویی فی بعض ادوار علم عمر علمی قبول فرمودن، و همچنین بعضی از اجله معاصر که سند زیارت عاشورا رو به همین دیکی از راهایی که ایشون هم فرموده همین است که شیخ طوسی میگه روا سیف ابن امیره، روا به اسناد جزمی داره میگه روا. خب معلوم میشه بر با اینکه بین شیخ طوسی و سیف فاصله هست، حتما دو سه نفر باید فاصله باشه، اما چون خودش داره اسناد جزمی میدهد، گفتن این دیگه کافیست. به خلاف این که بگه رویه ان سیف، روا که میگوید کافیست. خب این خودش یک رو بلا رای دوم کدوم بود؟ نه نه این همون بود که میخواستم بگم عنوان، اگه کسی تردید نکنید، چون خود ایشون این عنوان رو در مقدمه اوورد، پس من میشه عناوین مال خودشه. راه دیگر برای اصلاح این سند اینه که خب این دو بزرگواری که در سند واقع شدن، حالات اینا رو بررسی کنیم. اول محمد عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری است که ایشون در روایات عدیده هم وارد شده و مرحوم صدوق از ایشون روایات فراوانی نقل فرموده، بنابراین هم در فقیه هم در اینجا و هم در جاهای دیگه ظاهرن ایشون روایات فراوانی ازش نقل کرده، که حال ایشون مهمه که روشن بشه. برای اثبات وثاقت ایشون خب ما توثیق صریحی برای وثاقت ایشون نداریم، منتها از چند راه ممکنه که اثبات وثاقت بشه. راه اول این است که شیخ صدوق هر جا و هر بار نام ایشون رو ذکر میکنه ملتزمه به این است که بگه رضی الله عنه. التزام به این ترضیه بلند مرتبه در تمام مواردی که اسم ایشون رو برده، هر جا اسم برده رضی الله عنه میفرمه. اما همه افراد اینجوری نیستن، و فرق از بین این که گهگداری یه وقتهایی کسی بگه رضی الله عنه، یا جوری باشه که به خودش اجازه نمیده که نام ایشون رو بنویسه یا تفوه کنه و رضی الله عنه نگه. این التزام شیخ صدوق به اینکه هرگاه نام ایشون رو هر جا میبرد حتماً رضی الله عنه درباره ایشون بفرماد، نشون میده که خیلی با عظمت بوده اندش شیخ اندش صدوق، خیلی با عظمت بوده که به خودش اجازه نمیده. مثل اینکه ما اجازه به خودمون نمیدیم که مثلا نام شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو بدون ذکر صلوات و اینها بگیم، یا ائمه هدا رو نام ببریم همین جور و نگیم. وجدان ما اینو قبول نمی کنه، به خاطر اون عظمت شأنی که اونا دارن آدم اجازه به خودش نمیده که بدون اینکه یک احترامی رو همراه بکند، حتی حالا در بین ماهای مقداری این مسئله اونطوری که در بعضی از افراد هست نیست. در مثلا آقایون پاکستانی ها که من خیلی هاشون خدمتشون بودم، یه مدت ها در اونجا بودم پاکستان، اونجا اصلا ابا دارن حتی سنی ها که اسم مثلا امام حسین، اسم امیرالمومنین، اسم امام حسن رو بچه هاشون بذارن. حتما باید یه پیشوند یه پسوند داشته باشه. کلب صادق، غلام حسین، نمیدونم و امثال اینا. ولی یک پسوندی پیشوندی باید داشته باشه. یکی از علمای اونجا که در قم تحصیل کرده، خیلی هم آدم شریف و خوبی و درس خونده ایست، دوتا از بچه هاش قم دنیا آمده بودن، ظاهرن اسمش حسینه. یکیش گفت که ایشون مریض شده بود، اونجا بردم پلوی دکتر سنی. خب معاینه کرد و نسخه نوشت. اونجا که نام بیمار رو مخواه میرزن، گفت اسمش چیه؟ گفتم حسین. تا گفتم حسین، خیلی تعجب کرد. حسین؟ چجور جرأت کردی نام حسین رو این بذاری؟ بعد ویزیت نگرفت. گفت من برای این بچه که نامش حسین گذاشتم ویزیت نمیگیرم. یعنی کردم ما لائق نیستیم که اون نام بر ما گذاشته بشه. باید با یه پسوند و پیشوندی باشه. دیگران لائق نیستن که نام اون بزرگواران و اونها گذاشته. خب خیلی این، حالا پس بنابراین اینجا گفته میشه که التزام به ترضیه، نه اصل ترضیه یه بار دو بار یه جایی گداری، التزام به ترضیه که کلما نام او رو میبرد، این آیت و نشانه این است که پیشش عظمت داشته. کی میگه؟ بله رضی الله عن و رضو عن، یا ایتو عن نفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیت مرضیه. اینا که اینجوری نیست. منتها باز رضی الله در نظر اون کرم الله بچه، خب اون رو بالاتر میدونن. خب اگه بالاتر هم میدونی، خب بچه رو عقبش انداختید. حالا اینجا به خدمت شما عرض شود که کسی اگر به این اطمینان پیدا میکنه، کمان که بزرگانی اطمینان به این جهت دارن که این التزام یدلو بر این که در نظرش صدوق اینا خیلی بلند مرتبه هست و این ملازمه داره با این که پس وساقت داشته باشه، تعرض عن الکذب داشته باشه و قهرن از اون طرف هم دارای ضبط متعارف هستش، بنابراین وساقت رو از این راه میتونیم اثبات بکنیم. بله؟ نه، این که این شخصیت بلند مرتبه ایست که نمیتونه، جلالت شأن نشون میده که هم ملازمه داره با اینکه پس آدم دروغگویی نمیدونه او رو، آدم متعرض از کذبی میدونه او رو. کسی که دروغگو باشه، متعرض از کذب نباشه، چطور همیشه ملتزمی که نابشون بره بگیره از الله ها؟ بله؟ قهرن عدالت او ثابت باید بشه. اگه آدم گناهکاری هم میدونه معنی نداره. خب عدالت که ثابت شد با اصالت و سلامه، میتونیم اثبات بکنیم وساقتش رو. و این راه راهی است که بالاخره راه قویی است. بعضی هم حالا در این مثل محقق خویی اینم قبول نداره ایشون و میگه خب حالا رضی الله عنه حالا اب نداره گفتنش. خب بله، یعنی محال نیست آدم والا کسی، ولی ارتکاز عرفی و ظهور عرفی در این موارد آدم اطمینان پیدا میکنه که معلوم میشه که این که هر جا شما تتبع کنید، هر جا نامشو به هر مناسبتی میبره. حالا اونجا چرا در مشرقی که اووردن زار شاید نسخ مختلف باشه. حالا من همینجا که تتبع کردم، هر جا در همین عیون اخبار رضا هر جا نام ایشونو برده رضی الله عنه گفت. خب حالا مثلا یکی دوتا شاید نباشه، ولی حالا بین هزار تا اگه 100 جا برده 98 جاش گفته رضی الله عنه، یا یه جا نه ممکن اسم چند تا رو برده رضی الله عنهم، پشت سر اون نگفته ولی بعد از چند جا گفته رضی الله عنهم. این یه را نمیگه خدا بگذره، میگه خدا راضی و خوشنود باشه، رضایت خدا به این نیست که گناهی کرده باشه رضی الله عنه، یعنی این، نه اینکه خدا گناهی کرده. و رضوان الله اکبر از اون داره رای. بله رحمه الله هم داشته باشه، برو رحمه الله که منافاتی نداره وقتی که هی داره میگه رضی الله. حالا این دیگه وابسته به افراده. راه دوم این است که خود صدوق قدس سر رو اینجا، حالا این مطلب قبل از این مطلب بگم، صدوق قدس سر رو یه روایتی را در صفحه 20 از جلد ثانی نقل میکنه که این روایت در باب تعادل و تراجیح مورد استناد هست. حدثنا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه قال حدثنا سعد ابن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني احمد بن الحسن الميسمي انه سال الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه واله. فشیء الواحد، اینا بحث میکردن، حضرت که دید اصحاب دارن راجع به این بحث میکردن، دو تا حدیث مختلف در شیء واحد منقول عن رسول الله صلی الله علیه و آله، وقت حضرت در اونجا وارد بحث شدن و فرمودن روایت مفصله، بعد تا اینکه میفرمایند که به اینجا میرسه اذا ورد علیکم انا فیه الخبران باتفاق یرویه من یرویه باتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق ناقلت فیه ما یبجب الاخص به عهده ما او به ما جمیعا او به ایه ما شئت و احببت موسع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله تا آخر که مربوط میشه به باب تعادل و تراجی. قال در پایان حدیث، بعد از که حدیث پایان مییابد، ایشون میفرماد قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه، که سابقه به خودشونم رحمه الله رضی الله عنه وقتی که نام خودشونم میبردن، یه کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی. ایشون اعتذار می جوید که کسی به من اشکال نکنه چنین این روایت نقل کرد. خب حالا اولا مراجعه کنندگان به این کتاب خبر ندارن که حالا در طول تاریخ که کان استاد ایشون که محمد ابن حسن ابن ولید سیء الرأی بوده راجع به این آقا. خب ایشون اطلاع داشته که سیء الرأی بوده، یعنی مثلا میگفته ثقه نیست یا میگفته مثلا فاسق است، اون سوی را هم که ایشون قائل بوده چی بوده ما نمیدونیم. حالا اعتذار میجوید، میگه این که من نقل کردم با اینکه این همچه آدمی در سنده، این به خاطر این است که کتاب الرحمه رو که پیش ایشون میخوندیم این حدیث درش بود و ایشون اون کتاب رو برای من روایت کرد، قرائت و سماع بود، یعنی تک تک احادیث خونده میشد. ولم ینکره، معلوم میشه یعنی استاد قبول داشت که اینجا دروغ نگفت، اینجا دروغ نگفت. و ما اونی که میخوایم همینه دیگه، وثاقت در مورد نقل میخوایم. مثلا یک کسی رو بدونیم که خبرهای دیگه که غیر روایات و اینا دروغ میگه، اما تو روایات حریم نگه میداره، دروغ نمیگه، خب کفانه. اگه این ثابت بشه یه آدمی جای دیگه میگه، ما حرفای آدمای دیگه مهم نیست، هر چی ولی اینجا به خدا و پیغمبر دروغ نمیبنده. خب کفانا این وثاقت در این مورد داره. بله خیلی خوب، حالا همین میخوام، حالا خوب دقت بکنید. حالا اینجا میخوام بگیم که آیا از این کلام و اعتذار صدوق در اینجا آیا استفاده نمیشود که صدوق از آدمهای که در نقلشون وثاقت ندارن و نمیشه بهشون اعتماد کرد مطلب رو نقل نمیکنه؟ ولذا یه جا که دیده همچی شبهه هست دلیلش گفته اعتذار جسته است. اگر ما این استفاده رو بتونیم از این کلام بکنیم، میتونیم بگیم پس هر کسی که در سندهای کتاب عیون اخبار رضا وارد شده آدمایی هستن که میشه بهشون اعتماد کرد و الا وجهی نداشت برای اینکه ایشون در اینجا در ذیل این باب بیاد چیکار کنه، اعتذار بجویه که من نقل کردم به این جهت. بله، چون جای دیگه که این کارو نکرده، ممکنه جای دیگه نه. اینجا معلوم شه این کتاب که آمده این اعتذار رو میجوید بر این جهت باشه، چون گفته که به صاحب عباد چی گفته؟ گفته من علوم حضرت رضا رو میخوام برای تو بفرستم در جزای اون دو قصیده ای که بر من فرستادی و گفتی. اینجا نگو این معلوم نیست مال امام رضا باشه، هم روایاتی که مال حضرت هست برای شما بفرستم، علوم حضرت هست برای شما بفرستم. خب اگه کسی به این هم بتونه اعتماد کنه که اینجور نیست که کتاب عیون اخبار رضا هم اینجوریه، این احتیاج داره، من حالا عرض میکنم به خاطر اینکه شما روش کار کنید، این احتیاج به کار فراوانی داره که خوب رجالها و افرادی که در اسناد عیون اخبار رضا هستن هم یه بررسی بشه که آدمای خیلی خراب یه وقت اگه زیاد توش باشه که مسلم الخرابیه هستن و اونا خب شک پیدا میشه، اما اینا هم چیزی نباشه خب کسی ممکنه بگه خود این عبارت هم بله. حالا من اینو گاهی خدمت بعضی بزرگانم که بودیم اینو عرض میکردم، خیلی میگفت نه حالا اینجا شاید یه اعتذاری کرده، بقیه جاها مثلا معلوم نیست، حالا اینجا دنگش گرفته. من گفتم دنگش گرفته اینجا فقط اعتذار میجویه؟ اگه چون خلاف عمل کرده مثلا چی؟ سیار رای بوده. خب پس همین اون همین رو بخوایم بگیم، اون چیزی که اینجا ممکنه از او هست اینه که از آدم خراب نباید نقل کنی، وقت اعتذار میجوید میگه اگرچه این خرابه. نه وجهشو داره میگه که چرا قبول، چرا میارم، درست؟ پس اگر جاهای دیگه هم این افرادی که در سند واقع شدن درست نیست باید اعتذار کنه. اینجا میگه درسته این آدم خرابه، اون آدم بلا واسطه هم نیست، تا وسط سنده محمد ابن عبدالله المسمعی قال حدثنی احمد ابن الحسن المیسمی، اون میگه انه سئل الرضا علیه السلام، مباشر امام هم نیست، وسط سنده. در این حال میگه این روایت رو برای این نقل کردم که با اینکه این آدم این چنینیه ولی به خاطر این جهت نقل کردم. بله، یعنی یه راه دیگه وجود داره، یعنی پس معلوم میشه در اینجا وثاقت خبری وجود داره و وثاقت مخبری وجود نداره. پس جاهای دیگه که این حرف رو نمیزنه معلوم میشه وثاقت مخبری وجود داره، اعتماد مخبری وجود داره. اینجا که وثاقت مخبری وجود نداره وثاقت خبری وجود داره، چون روایتو که خوندیم استاد این رو و ایشون در جایی فرموده کل ما صحه و استادی محمد ابن حسن ابن ولی، من اونو صحیح میدونم. خب بله که چی میگم دیگه، اگه اینجوری بگیم یعنی حال به عبارت عامیانش دنگش گرفته اینجا فقط، حالا یه بل بقیه جهان. آخه این چه وجهی داره اگه شما خب بنات نیست خب اینجا حالا اعتذار بجوی؟ خب بقیه جهان همینجور داری دیگه، این که اینجا میاد اعتذار میجویه، میگه اشکال نکنید که چرا من این روایت نقل کردم، وجهش اینه. معلوم میشه در جاهای دیگه بله درسته، بله 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 بله، اینجا اینجور به صورت خبری میشه. پس نسبت در روایات دیگه که اعتذار نجسته است، معلوم میشه چیه؟ آدمایی که در سندهای اونجا هستن اشکالی درشون نیست. آدمایی که در سندهای روایات دیگه هستن تو این کتاب اشکالی درشون نیست که بیاد اعتذار بجویه، بگه فلان وجه هست که من دارم نقل میکنم. اینجا که یه نفر درش بوده که اشکال سندی درش داره، اعتذار جسته. درست؟ پس میخوایم از این کلام صدوق قدس سره استفاده بکنیم که سندهای دیگه مشکل سندی نداشته، فلزو حرفی نزده. اینجا مشکل سندی داشته، اومده عذر خودش رو بیان کرده. کما اینکه اگه یه قدری تتبع بکنی که حالا من یه مقداری تتبع کردم، بعضی جاها باز در سند اشکال میکنه، میگه این سند مرسله. با اینکه ظاهرش ارسال نیست، ارسال خفی داره. میگه این مرسله. اگه جایی اشکال در سند باشه، کن بیان میکنه. بله. نه. بله بله. نه ببینید اون، بله ببینید اونی که عرض کردیم این بود که التزام به رضی الله عنه راجب خودش التزام. نه بله نه رضی الله عنه بالاتر از این حرف است. چی؟ نه التزام به در خودش نداره که بگه رضی الله عنه، علاوه بر این که این رضی الله عنه اینجا شاید هم مال خودش نباشه، شاید راوی کتاب داره میگه. مخالفت نکرده، میدونم. نه مخالفت که نکرد، پس داره نقل میکنه، اعتذار نمیخواد. تو کتاب رحمه بوده، همه شاگردام دیدم خونده. و اما به خدمت شما راه دیگر این است که گفته میشود این جناب عبدالواحد ابن عبدوس هم هست با ضم عین، ایشون علامه روایتی رو در باب صوم در کتاب تحریر راجع به این که اگر کسی افطار به حرام بکند که ایشون در سندش واقع شده، اونجا فرموده که صحیح هست این روایت و پس از راه تصحیح ایشون علامه بگیم که ایشون رو ثقه میدونست. و همچنین قبل از علامه دیروز خوندیم خود صدوق رضوان الله علیه فرمود سه تا این حدیث رو از سه طریق نقل کرد، طریقی که عبدالواحد ابن عبدوس درش بود، طریق دوم حدثنی بذالک حمزه ابن محمد، طریق سوم الحاکم ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان. بعد در دومی چی فرمود؟ فرمود و حدیث و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رضی الله عنه اندی اصح. این روایت پیش من صحیح تره تا اونی که حمزت ابن محمد نقل کرده که دو سه جاش با اون روایت اختلاف داشت. پس در این عبارت حکم کرده به اصحیت روایت محمد ابن عبدوس و خواستن و بفرماین عده‌ای از بزرگان که همین که فرموده این اصح هست، پس معلوم بله این معلوم میشه که روایت رو درست میدونه یا صحیح میدونسته. بله اونم صحیح میدونسته، اون تا این اصحه. محقق خویی قدس سر رو فرموده است که نه، این اصح بودن و صحیح بودن و اینا دلالت نمی کنه. به خاطر اینکه ایشون میفرماد مرحوم صدوق قائل به اصالت العداله بوده، بزرگانی مثلا قائل به اصالت العداله بودن و ممکنه اینو بر اساس اصالت العداله گفتن. اینو واقعا نمیدونست این چجور آدمیه، چون اصل پیش اینا اینه که عدالته، بر اساس این گفتن صحیحه یا ثقه هست یا چه هست. خب این فرمایش اگر بخوایم بپذیریم، همینطور که قبلا هم عرض کردیم، اصلا بنیاد توثیقات به هم میخور. خب شاید نجاشی هم همینجور اصالت العداله باشه، شاید شیخ طوسی هم اصالت العداله باشه، نجاشی کشی هم شاید اصالت العداله باشه، و چطور اونا رو قبول میکنه؟ صدوق لعله اصالت العداله بوده بر اساس این گفته، خب اونا هم لعله اصالت العداله باشه. نه چون ادعای اینجوری بود. بله حالا اونجا ساکت شدن. این به خدمت شد، یا حالا یه چیزایی داشتن هنوز به نتیجه نرسیده بودن. همونطور که بارها عرض کردیم، قبلا هم عرض کردیم، یه وقت هست که ما یه نفر رو مبناش رو میدانیم، مبنای اون به دست ما رسیده و ما واقف بر مبناش هستیم که اون مبنا رو قبول نداریم. در این صورت شهادت اون و اخبار اون محل اشکال. و اما در مواردی که نه اختلاف مبنا با اون رو خبر نداریم، اینجا وقتی شهادت به امری میده، اینجا مورد قبول عقلاست و متشرع است و دیگه اینجا بررسی نمی‌کنن که ما در کبرا و مبانی با این شاهد، با این مخبر اتحاد داریم یا اتحاد نداریم. مثلا الان اگه کسی بیاد بگه که آقا این ظرف نجس، رفتیم خونه یه کسی میگه آقا این فرش نجس، روش نماز نخون، میگه این آب نجسه، باش وضو نکن. یه ما شما بگو ببینم نجاسات رو چی میدونید؟ اعیان نجسه رو بشمار، شاید یه چیزی رو شما از اعیان نجسه میدونید، من نمیدونم. مثلا کافر رو تو نجس میدونی، من کافر رو نجس، تو به خاطر اینکه مثلا یه یهودی دست به این زده داری میگی من قبول ندارم. یا در کیفیت سرایت نجاسات بگو ببینم واسطه چندم بوده، همه وسایلی که من قبول نداره. آیا اگر کسی اومد شهادت داد، ثقه ای شهادت داد، صاحب ملکی شهادت داد به نجاست چیزی، در اینجا میان فحص میکنن اینکه در کبریات با هم اتحاد دارن یا ندارن، یا نه میپذیرم یا انشالله اونم مبنوش هم مبنوی ماست؟ بله اگه بدانیم اختلاف در مبنا داره. خب اونجا میگه فلزا به همین جهت بود که یکی از اشکالات مهمی که در کسانی که میگفتن شهادت کلینی به صحت روایات کافی، شاید مبنایی داره که ما قبول نداریم. ما به همین جواب دادیم، گفتیم مثل جاهای دیگه میمونه، ما علم به اختلاف نداریم با مرحوم کلینی در مبانی و کبریات. فلزا اشکالی نداره که فرمایش ایشون رو مثل بقیه شهادت ها بپذیر. این همون جور که عرض کردیم تنظیر کردیم اینو، خوب دقت بکنید تو بعضی از این نوشته‌هایی که نوشتن از عرایضی که ما عرض کردیم، استدلال رو این قرار دادن، ما اینو تنظیر کردیم به اصالت و صحه، نه اینکه دلیل ما در اینجا اصالت و صحه است. دیدیم همون طور که در باب اصالت و صحه دعب عقلایی چیه، معاملاتی که انجام میدن افراد، کارهایی که انجام میدن، خب معاملات شروطی داره اختلافیه، یا تملک میکنن اشیائی را، راه های تملک اختلافیه، شروطی داره که اختلافیه اینا. اما وقتی یه کسی یه چیز رو معامله انجام میده، ما حمله بر صحت میکنن اوغلا، نمیان بگن باید بریم تفحص بکنیم شاید این معامله درست انجام، مثلا معاتات روی کسی قبول نداره، میگه باید به صیغه باشه. فرض کنیم که این ملک رو، این خانه‌ای که خریده، بالمعاتات خریده یا به صیغه خریده؟
کی میره فحص میکنه؟ تا علم به اختلاف ندارن. این آقا لعل چند تون بچه داره، حتما پس جنوب شد. حالا امام جماعت بریم بپرسیم، شاید غسلایی که میکنه ترتیب درش مراد نمیکنه، چون یه فتوا اینه که ترتیب نیست، بین رأس و البدن ترتیب نیست، که اون که بعضی فقهای معاصر دارن میگن، یا بین الیمینه و شمال ترتیب نیست. خب کی میره سوال میکنه که لعل فتوای این یا مرجع تقلید این یا فتوای خودش این؟ مادامی که علمی به اختلاف نیست همه بر صحت میکنه. بله هر جا فهمیدیم که اختلاف در کبرا داریم اونجا البته، فلذا معروف آقای خویی که عقیدش همینه که یمین و یسار نیست، مشکل چه دو بهش اقتدا کردن دیگه، فرمود که من این فتوا عمل نمیکنم، احتیاط میکنم. خب پس بنابراین در اینجا هم گفته میشود در جواب این فرمایش که ما علم به اختلاف نداریم، پس بنابراین وقتی میگه صحیح هست یا علامه میگه صحیحه یا ایشون میگه صحیحه، اینم لا بأس به این که اعتماد بر این جهت بکن. خب بله این ساعت عقبه. پس بنابراین از این راههایی که گفتیم حالا میتونیم بگیم که انشاءالله جناب عبدالواحد ابن عبدوس لا بأس بالاعتماد علیه، و اما اون بعدی انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه.